سلام به همه شما جوانای عزیز. توی این بخش میخوایم سری بزنیم به عالم مجاز یا همون دنیای مجازی خودمون. آقا مهدی توییت زده و گفته که صحبت‌های سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در خصوص لزوم افزایش ظرفیت پزشکی به دلیل مهاجرت و بازنشستگی پزشکا در ادامه پازل سخنان وزیر پیشین در خصوص عدم نگرانی از مهاجرت به دلیل افزایش میزان تربیت پزشک. کاربر دیگه هم که دیدن فرصت هست نظرشون رو توی فضای مجازی منتشر کردن و گفته که در حالی که بودجه زیرساخت آموزش پزشکی در دو سال اخیر بیش از 5 برابر شده و بیش از 16,000 تخت بیمارستانی جدید افتتاح شده، بعضی از زینفا تو نهادهای سیاستگذاری سلامت با بهونه‌جویی نسبت به مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی کارو به جای رسوندن که دوباره صحبت از توقف اجرای مصوبه است. آقا محمد هم گفتن که در کنار این افزایش ظرفیت زیرساخت‌های فیزیکی به افزایش ظرفیت پزشکی، به عنوان زیرساخت انسانی هم برای ارتقای دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی بپردازیم. تخت و زیرساخت بدون پزشک در عدالت اثرگذار نیست. ممنونم که با من همراه بودید. بریم که با ادامه برنامه همراه باشید.
بسیار علی، نیستین اینجا ببینید که چه خلاصه بحثای داغی تو استودیو موقعی که شما داشتید عالم مجاز رو گوش میدادید برقراره. جاتون خالی هم اگه میخواید با ما مشارکت کنید در این مباحث داغ به 301035 پیامک بدید و نظرتون رو بگید. مثلا 911-3389 پیامک داره که دیگه دوروبر خونه ما هیچ دکتر متخصصی وجود نداره، همه رفتن گلسار و ما هم خلاصه باید آژانس بگیریم بریم تا گلسار. حالا گلسار کجاست دوستان؟ میدونم مهری گلسار یه منطقه ایه که خونه این دوستمون که پیامک داده دوره نسبت بهش. و نکته اینه که الان سطح مطالبه گری این دوستمون اصلا مبحث مهاجرت پزشکان از یک کشور به نام ایران به کشور دیگه نیست، در واقع مهاجرت دم خونه اینا به گلساره. یعنی اینجا نباید این اتفاق میفته که حالا گفتن که ای کاش که بیان دم خونه ما مطب بذار. حالا تو آژانس رو بگیر من هماهنگش میکنم قضیه رو. و یه پیامک دیگه هم بخونم. مسعود از اصفهان گفته که خانوم داداشم پرستاره، 5 روز دیگه داداشم با خانومش و پسرشون آقا مهرداد دارن مهاجرت میکنن سوئد و من غمگین ترین برادر دنیا. و خب چیز خوبی نیست دیگه که میبینیم جوونامون به همین راحتی مهاجرت میکنن. خانم رضایی شما توی دانشگاهتون داشتین مواردی که عطای تبابت در کشور رو ببخشن به لغاش و مهاجرت کنن؟
هستن، قطعا هستن، ولی خب من فکر میکنم که شرایط انقدر هم بغرنج نیست. بالاخره هم توی اطرافیان هم توی دانشگاه بالاخره دیدیم بچه هایی که موندن و الان هم خدا رو شکر هم زندگی شخصی و هم زندگی کاری خوبی رو دارن پیش میبرن. و به نظر میسه الان بحثا دوباره چند شاخه شد. نظام ارجاع خوب درست باید هم اجرا بشه، چندین ساله که حرفش هست و تقریبا هیچ دولتی نتونسته درست حسابی اجراش بکنه. چقدر خوب که توی این دولت اجرا بشه
نظام ارجاع رو. یه خطیشو میگین شنونده همونم باش اشنا بشن،
همون تقاضی الغایی که آقای دکتر فرمودن دیگه.
این بعد اگر به شما تقاضی الغایی رو بگیدم براتون نظام ارجاع.
بحث اینه که ما الان داریم راجع به پزشک حرف میزنیم، تعداد پزشک، سرانه پزشک. این اتفاق چند ساله که زمزمش هست. واقعا اون حکمرانیه و اون قانونگذاریه کی باید اتفاق بیفته و کجا باید ورود کنه؟ نقش مجلس چیه اصلا و نقش دولت چیه؟ چرا تا الان این همه سال گذشته حتی توی این 3 سال هیچ اقدام خاصی نشده بوده و مشکلات ما صرفا با نظام ارجاع قطعا حل نمیشه؟ چون همین نظام ارجاع باز دسترسی مردم رو قطعا محدودتر میکنه. ما دیگه تعارف نباید داشته باشیم دیگه. اگه بخواد یکی مثلا مراجعه کنه به پزشک، همون پله پله رفتن پزشک عمومی بعدش ارجاع پیدا بکنه و اینا که توی کشورهای پیشرفته که حالا این اتفاق داره میفته، یه موقع میبینی که یه نفر بعد از چند ماه تازه میره پیش پزشک، بعد میبینی خب این دیگه مثلا بیماریش دیگه خیلی دیگه رفته جلو، تازه تونسته دسترسی پیدا کنه به یه پزشک متخصص. بس اینه که خب خوبه، یعنی قطعا برنامه‌ریزی شده است و باید هم اتفاق بیفته، اما این چیزی از اون سرانه پزشکی و کم بوده و دسترسی و منطقه محرومه کم نمی‌کنه. این ظرفیت مهمه در کنارش نگه داشتن بچه‌ها و کادر درمانی، نیروهای درمانی، چه پزشک چه پیراپزشکای ما، واقعا مهمه. جلوگیری از مهاجرته، چه از منطقه محروم به مثلا مناطق شهری، چه از ایران به خارج از کشور، واقعا مهمه و زیر ساخته، نه اینکه فقط خوابگاه باشه، نه اینکه فقط دانشگاه باشه، اون زیر ساختی که برای طبابت لازمه، برای درمان لازمه، باید وجود داشته باشه. کما اینکه من عرض می‌کنم که باز هم شرایط به قدری که صحبت میشه بغرنج نیست، واقعا بچه‌ها خیلی‌هاشون موندن، ولی خب دیگه صدای دانشجوه دیگه، ما هم یکم صدای مردم باشیم. حقیقت اینه که مسئله وجود داره واقعا سر این دسترسیه، که نیازه یه ورود جدی بشه و یه برنامه یکی دو ساله هم نیست. اصلا یه نقدی که وارده اینه که چرا باید این قانون تصویب بشه و بعد از 3 سال به راحتی متوقف بشه؟ اصلا مگه بازیه که یه دهات‌های تصمیم گیرنده کجان، چی کار میکنن، چه آینده‌ای دارن واسه نظام سلامت، واسه کشور میبینن؟
بسیار عالی. پیامک دادن دوباره از همون محله نزدیک گلسار، ولی واقعا این بنده خدا یکی دیگه است، این نشون میده که گلسار در رشته و حالا کجای رشته خانم رضایی میدونین؟
نخیر،
قاعدتا بالا شهره که متخصص رفتن اینجا. گفتن که با سلام، در مورد کمبود دکتر میخواستم بگم، من خانومی هستم که توی رشت زندگی میکنم، 65 سالمه، تنها و مریضم هستم. قبلا نزدیک خونه ما دکترهای متخصص بسیار خوبی بودن، ولی از 30 سال پیش این دکترهای متخصص همه رفتن گلسار، محله پولدارا. 30 ساله، چرا حالا الان یادتون افتاد؟ 9/11/1389، ولی ما گفتیم حرفتونو. شما اگه صحبتی داریم به 30010 35 پیامک بزنید. میخوام سلام کنم خدمت مهمانی که الان افتخار این رو داریم که روی خط صدای دانشجوی رادیو گفتگو باشن، جناب آقای اسگریان، مدیر امور پژوهش ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی. سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم برنامه و همچنین شنوندگان فرشته رادیو گفتگو در خدمتتون.
بزرگوارین، خیلی محبت کردین که دعوت ما رو برای گفتگو پذیرفتین. آقای دکتر، در اسناد بالادستی ما آیا این پیشبینی شده که افزایش ظرفیت دانشجویان رشته های علوم پزشکی متناسب با زیر ساختامون باشه یا نه؟
ببینید، تو اسناد بالادستی که شما می‌فرمایید، خب مهمترین سند بالادستی که اشاره شده به افزایش ظرفیت پزشکی، همون مصوبه سال 1400 شورای عالی انقلاب فرهنگی است، که خب اونجا یه جدولی، همون مسابقه جدولی داره که بعد تو 4 سال آینده هر سال 20% نسبت به سال گذشته ظرفیت افزایش بده بکنه، که بعدش هم سال بعدش هم در مورد این تصمیم در مورد رشته دندون پزشکی گرفته شد. تو مسابقه اشاره شد که منابع مورد نیاز توسط سازمان برنامه بودجه تخصیص پیدا بکنه،
و این اتفاق عملیاتی شده؟
ببینید، این که 100% عملیاتی شده باشه، خب نه. ببینید، ما پارسال با دوستان وزارت بهداشت خب نشست‌های مفصلی داشتیم، حتی خب مدائم هستیم جلسات ما، نشست‌های ما با دوستان وزارت بهداشت.
بله.
اما پارسال که یک بخشی از جلسات که پارسال داشتیم با دوستان، برآوردی که ارزان کرده بودند برای اجرای تمام مصوبه، کل مصوبه حدود 8 همت اعتبار برآورد کرده بودند، که از این 8 همت تا اونجایی که من حالا خاطرم هست، حتی باید نگاه کنم اسناد رو، فکر میکنم که تو همین ظرف سال تا 1403 حدود 4 همتش از طریق سازمان برنامه بودجه اختصاص پیدا کرد. البته عمدش هم 1403 بودا،
درسته،
یعنی 1402 و 1401 مقادیر کمتری اختصاص پیدا کرد، سازمان برنامه توسط سازمان امسال خب یک لهش قابل توجهی داشته منابع
و همین امسال هم متوقف شده این طرح افزایش ظرفیت.
ببینید حالا متوقف که نشده، مصوبه آخرین سال اجرای مصوبه سال 1404 بوده، یعنی برای پذیرش سال 1404، یعنی از 401 تا 403 که اجرا شده. الان تصمیمی که گرفته شده تصمیم جدیدی نیست، ادامه خود مصوبه است. یعنی الان قرار شده که سال 1404 هم این مصوبه اجرا بشه. منتها یک توضیح داره این نحوه اجرا شدنش، توضیحی داره. قرار شد چون با توجه به افزایش ظرفیتی که تو 3 سال گذشته علاوه بر اون 20% که توی مصوبه پیش‌بینی شده بوده محقق شده، حالا اعدادش هم اگه بخواهم من به تعریف عرض میکنم خدمتون که عدد مصوبه هر سال چقدر بوده، یعنی 401، 402 و 403 و اون چیزی که در نهایت پذیرش، اون پذیرشی که در نهایت اتفاق افتاده تو دانشگاه علوم پزشکی چقدر بوده؟ حدود 1000 نفر، حدود 1000 تا ظرفیت تو 3 سال گذشته علاوه بر ظرفیتی که تو مصوبه بوده افزایش پیدا کرده.
درسته.
تصمیمی که گرفته شده اینه که اون مثلا حدود 1000 تایی که تو این 3 سال افزایش بوده از اضافه ظرفیت سال آینده کسر بشه، الا مصوبه سال آینده هم اجرا میشه و بعدش تا 3 سال ظرفیت ثابت باقی مونه، یعنی نه کم میشه نه اضافه میشه.
آقای دکتر یعنی یه سوال دارم، الان برای بعد از 1404 ایده شورای عالی انقلاب فرهنگی چیه؟ یعنی نقشه راهی وجود داره؟ یعنی معلوم هست که میخوان چه تصمیم بگیرن یا نه باید دور هم جمع بشن دوستان و تصمیم گیری کنن؟
ببینید تصمیم که گرفته شده، همین داشتم عرض
می‌فرمایید،
تصمیمی که گرفته شده اینه که بعد از یعنی یک افزایش ظرفیتی مسال آینده داشته باشیم و بعد از اون به مدت 3 سال ظرفیت ثابت باقی بمونه. یعنی ظرفیت سال آینده مثلا فرض کنید برای رشته پزشکی اگر حدود 15500 تا باشه، این تا 3 سال یعنی 1405 6 و 7 این ظرفیت 15000 خورده ای پذیرش داشته باشیم، یعنی باقی بمونه. بعد از اون بعد از 3 سال دوباره راجع به این که افزایش پیدا بکنه یا ثابت بمونه،
یعنی سال 1407 دوباره باید تصمیم گیری بشه
طبق مصوبه. بله.
و حالا یه دوست عزیزی الان اول دوم راهنماییه، تو رویاش اینه که مثلا کنکور بدم و دکتر بشم، اون دیگه باید خیلی زحمت بکشه دیگه بره تو همین ظرفیت موجود پزشک بشه دیگه، فعلا برنامه برای افزایش وجود نداره؟
نه فعلا برنامه برای افزایش از این مقدار بیشتر وجود نداره
و اصلا منطقی هم نیست.
بله خب ببینید الان اگر بر اساس زیرساختای فعلی بخوایم نگاه بکنیم، این ظرفیتی که در واقع سال آینده هم پذیرش میشه متناسب با زیرساختای فعلی هست. البته خب زمانی که مصوبه تصویب شد انتظار این بود که در نظام بهداشت، نظام سلامت زیرساختا رو متناسب با ظرفیتی که قراره توی سالهای آینده، من الان دارم در مورد سال 1400 دارم صحبت میکنم،
بله،
برای اون نظام سلامت ظرفیتی که بر اساس ظرفیتی که قراره توی سالهای آینده افزایش پیدا بکنه زیرساختا رو هم به همون میذارن ارتقا بده. اما خب متاسفانه این اتفاق نیفتاده، ظرفیت ها ببخشید زیرساختا ارتقا پیدا نکرده و لذا الان به جایی رسیدیم که خب زیرساختای موجود شاید اجازه افزایش ظرفیت بیش از این رو ندن، اما تصمیمی که گرفته شده یعنی مقرر شده که خب تو اون 3 سالی که اصطلاحا تنفس داره وزارت بهداشت برای در موصول خصوص ظرفیت اقدام بکنه با همکاری سازمان برنامه بودجه که زیر ساختار رو ارتقا بده.
به امید خدا. خیلی خیلی متشکرم جناب آقای محمد عسکریان عزیز، مدیر محترم امور پژوهش ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، شما رو به خدا میسپارم.
خواهش میکنم.
متشکرم. شبتون بخیر. خدا حافظ. آقای شاطری پیامک دادن که سلام، با توجه به اینکه 30000 پزشک عمومی بیکار داریم، آیا افزایش ظرفیت پزشکی موجب مهندسی شدن این رشته نمیشه؟ خانم رضایی اطلاعی ندارید؟
آخه وقتی میگیم 30000 پزشک بیکار داریم بریم دنبال علتاش دیگه. مثلا اگر فقط علتش بحثای حقوقی و مادی مسئله باشه، این یه چیزیه که باید بریم دنبالش. بحث اینه که الان بچه ها مسیر سختی هم واسه پزشکی دارن، یعنی مثلا بحث ادامه تحصیلشون، رزیدنتیشون، تأسیس مطبشون، اینا همه مشکلاتیه که وجود داره.
همه
یعنی
جا همینه دیگه خانم رضایی، شما چیزا میگین خب دیگه، طرف بالاخره باید دوره بگذرن و دکتر بله شما بریم گلومون درد میگیره بهش اعتماد کنیم دیگه.
بله کاملا درسته.
ولی تا سالی که متخصص بشه اجازه نداره بیرون کار بکنه.
وقتی هم که دانشجو تخصص هست باز هم اجازه نداره کار بکنه.
یعنی چی کار بکنه؟ یعنی مثلا کارگری اینا هم
نه نه خب اون نگاه که
خب نمیتونه که، مگه مثلا در منچستر انگلیس طرف وقتی تخصص نداره مگه میتونه بره تبابت کنه؟
شما اینجوری راجع به خدمات پزشکی حرف میزنیم، چرا بره کارگری کنه؟ ما میگیم خدمات چرا نمیشه؟
یعنی شما همون شده که رفته دیگه 30,000 تا نیومدن پزشکی و رفته اون کارا رو بکنه.
نه آقا مهری ناکن گوش کن به حرف من قشنگ بریم تو بحث. شما میگید یعنی خانم رضایی گفتن که ایشون تا فارغ التحصیلی نمیتونه بره کار کنه. خب طرف وقتی بلد نی بره چی کار کنه؟
نه بلد نیست. نه ببینید شما یه پزشک دوره عمومی میگذرونه،
خب چند ساله؟
بعد میره تر 7 سال
تو این 7 سال که شما با هم نظر که نباید کار کنه،
نه اصلا کار نمیکنه، ولی خب بهش این مبلغی رو دانشگاه وزارتخونه میده. خب بعد از اون میره تر و خب توی تر هم اجازه کار بخش خصوصی عملا بهش نمیده. تو تمام وقت بعد بره تخصص بخونه. خب در دوران تخصص دیگه اصلا نمیتونه بیرون کار تبابت بکنه، محدودیت.
یعنی شما میگی که باید این فضا رو بهشون بدن که حداقل عمومی بتونن کار بکنن.
حالا دولت یک سری کارا کرده، مثلا از این بحث رزیدنتی رو، من یک بحثی رو قبلا گفتم، من میخوام اینو با هم صحبت کنیم.
اینو تموم کن.
بله بله.
خب یعنی الان شما میگی که عمومی میتونه.
بله بله عمومی
باید بتونه.
اگر دیگه تخصص نره که اکثرانشون متاسفانه دیگه الان نمیان تخصص و چند تا رشته ظرفیتاش اصلا خالیه، یعنی بدونی که کنکور تخصص بدن کسی نمیاد بالا، چون حساب کتاب میکنن دیگه به لحاظ عدد رقمی.
اینا برای اینکه زودتر به بازار کار برسن نمیرن تخصص بخونن،
نمیصرفه براشون. نمیصرفه تا اون سال باشن، بعد مثلا در قبال چه وضعیتی با کارانه با چه تأخیری پرداخت بشن. وقتی ببینن یه عمل جراحی رو مثلا با یه عدد خنده‌آور که من بهتون بگم مثلا بهشون داده میشه، خب طبیعتاً جزء حرفه‌ایش اینجوریه.
چه عملی؟
مثلا عمل آپاندیسیت تا پارسال اگر اشتباه نکنم تا سال گذشته یه پزشک جراح اگر می‌خواست آپاندیسیت انجام بده جزء حرفه‌ایش 120,000 تومان.
نه بابا
حالا
تو رو خدا، یعنی بره آپاندیس رو دراره و بعدم نخ سوزن ورداره و یه ساعت این سوزنه رو از
هزینه
نگرداره نخورد کنه 120,000 تومان.
120,000 تومان حق جزء حرفه‌ای است.
چقدر طول میکشه خانم رضایی؟ میدونین آپاندیس چقدر طول میکشه؟ چقدر طول میکشه میری؟
عملش بستگی به اون فاز اون حالتش داره. اگه
مثلا پر
اون اگه باشه اتفاقات دیگریه، اون وقتی باید هم آپاندیس رو در بیاره، همون عفونتی که ایجاد شده در بیاره، مریض بعد میره تو حالتی که باید مدام چک بکنه که عفونت وارد خونش نشه، و تو این مسیر هر اتفاق بیفته پزشکانه پوستشو میکنه. و خب طبیعتاً یک پزشک حق داره تمام این مسیر رو نگاه بکنه. و
شما خودت دکتر بودی به سری بیستوار میدنه آپاندیس کنی نمیرفتی از ایران؟
من حالا بس
نه آر نه الان همینو به من بگو آخه اصلا این چه
پزشکای ما انقدر شریفن نه که با این نگاه با 120
اصلا به شرافت ربطی نداره 120,000 تومان. بله. شما
میخوام بگم که نگاه اینجور نباشه که بگن آقا پزشکا چون پول بهشون نمیدن نمیرن سر کار. این پزشک اگه میخواست نره تو دوران کرونا نمیومد.
این پزشک اگه نمیخواست پولدار بشه دکتر نمیشد آقای.
بله نه اون
یعنی اصلا اومده نگاه... دکتر شده پولدار شده دیگه.
من با پزشکای که همکارای من هستن این نگاه رو ندارم، با این نگاه صرف
باشه، ولی نگاهش هم 120 تومن برای آپاندیس نیست آقا.
خب آره دیگه طبیعتا حساب کتاب
پول دو تا پفک.
بله 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 یه نکته بگم من بذاری نکته
نه نمیخوام بذارم چون
ماجرای نظام ارجاع رو اشتباه داریم تفسیر میکنیم و مردم اشتباه فکر میکنن با نظام ارجاع میخوام جلوشون
یه خطی میتونی من بگم
بله یه خطی میتونم بگیرم. همین الان با مردم یه نظرسنجی بذارید.
خب
حاضرید پزشک عمومی ببینید و بعد پزشک تخصص ببینید و 60% تا 70% هزینهاتون رو دولت بده، یا اینکه مستقیم برید پیش پزشک فوق تخصص و 70% هزینهاتون رو خودتون بدید؟
والا
کدوم مردم قبول میکنه؟
نه حتما اولی رو بیشتر میپسندم و به شرط اینکه واقعا بیمه همون... باشن. واقعا الان همه میگن آقا
ولی اینقدر راهش کوتاه نیست.
راهش خیلی کوتاه. شما وقتی حمله قلبی داری دیگه نمیری پیش پزشک عمومی، مستقیم میری بیمارستان. بله. دولت وظیفه‌شو تو قرار آخر بده.
آخه میری مهمه.
آره بیمه چرا پول نداره؟
الان چند ساله ما در دوره آقای عین اللهی نام خیلی میگفتن آقا همه ایران بیمه شدن. الان من که اینجا جزم بیمه ندارم.
بیمه شدن ولی عمق نداره.
بله. بریم سراغ مهمان دیگری که الان رو خطم و اساسا از بیخ با آقای مهری مخالفن. جناب آقای علیرضا بیگلری عزیز که دانشجو هم هستن از قضا و معاون بهداشت و درمان اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان هم هستن. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما و میهمانان عزیز و شنوندگان محترم. بنده در خدمت.
خوبی علیرضا جان؟
خیلی ممنون. ارادت من.
آقا شما بیگلری یا بگلری؟
بنده بگلری هستم.
فرقش با بیگلری چیه؟
تفاوت خاصی نداره حالا در نوشتن شاید.
یعنی همش یه منطقه است؟
مربوط میشه به شمال غرب، حالا منطقه اردبیل.
شما خودتون اصلا اردبیلی؟
بله سال
خدا اردبیلی. حفظت کنه انشالله. یادی هم بکنیم از آقای حسین رضازاده، آقای علی دایی و همه اردبیلی هایی که برای این کشور افتخار آفرینه کردن. آقا من گفتم شما بیخ با آقای مهری مخالفی ولی مثل این که موافقی.
بنده حالا با بررسی هایی که انجام دادیم با کلیات هر افزایش ظرفیت مخالفی. حالا دلایلش هم بخوام بهتون بگم، یک ببینید بحث افزایش ظرفیت به نظر بنده اصلا از بیخ در مسئله شناسی و آسیب شناسی که انجام شده اشکال داره. وقتی شما مسئله افزایش ظرفیت رو برای طولان کمبود پزشک مطرح میکنید، اگر این طرح درست هم باشه حداقل 7 سال دیگه به ثمر میرسه. یعنی 7 سال طول میکشه شما ظرفیت ها رو افزایش بدین، تعداد دانشجو رو بیارین، تربیت کنین و پزشک تحویل بدین. اما در طول این 7 سال به بحران کمبود پزشک چه خواهد شد؟ وقتی میان بررسی میکنیم میبینیم دلایل اصلی که ما در اون مواجه میشیم با مسائل مثل کمبود پزشک رفتی به این موضوع نداره که ما بگیم پذیرشمون کم هست.
بله.
دلایل اصلیش مربوط به توزیع نامناسب پزشکان در سطح کشور، مهاجرت پزشکان، حتی یک موردی که به نظر من نیاز است اشاره بشه، حتی در یک سال گذشته به کرات ما دیدیم بحث خودکشی رزیدنت هاست.
ای بابا برای چی؟
موردی که برای چی؟ به خاطر شرایط شغلیشون، شرایط تحصیلیشون. تو اخبار حالا اگر دیده باشین در به شدت این مورد در مناطق محروم خیلی بیشتره.
بله.
خاطر اینکه شرایط شغلیشون حالا تحصیلیشون هم سخت است. و یک موردی هم که نیاز اشاره کنم، گفتن ما حدود 30,000 پزشک غیر فعال داریم در سطح کشور. این حالا به این معنی نیست که ما این پزشکانمون میرن اسنپ کار میکنن یا کارگری میکنن. 30,000 پزشک عمومی که غیر فعال هست، آقای مهری هم اشاره کردن، ما در ترخی انتقال از پزشک عمومی به پزشک متخصص هم مشکل داریم. یعنی شرایطی ایجاد شده که پزشکان ما ترجیح میدن که وارد تخصص نشن اکثرا، یا وارد ترخی عملهای زیبایی و کارهای زیبایی به دلیل درآمدهایی که داره میشن، یا بحث مهاجرت در آینده تحصیلشون رو در نظر میگیرن. به طور مثال ما الان در دانشگاه تهران در بحث رشته اطفال ورودی نداریم، یعنی ثبت نامی نیست. در عفونی مشهد ما ثبت نامی نداریم. در رادیولوژی ما ثبت نامیمون خیلی کمه. اینا مواردیه که در آینده به شدت اثر خواهد گذاشت. حالا ما بیام یک طرحی رو اضافه کنیم به اسم افزایش ظرفیت. ما همین الان در بحث تخصص دانشجو پزشکان عمومی ما وقتی رغبت ندارن وارد تخصص بشن، با این طرح در واقع میام یک عده پزشک عمومی هم اضافه میکنیم که اونا هم نمیخوان تخصص بخونن و اونا هم از قضا میخوان مهاجرت کنن و از قضا ممکنه که یک تعدادی وارد مسیر حالا خدای نکرد اون بحث خودکشی
خدا نکنه. پس شما با افزایش ظرفیت موافقی ولی نه به این شیوه. یعنی میگی آقا اگه شما خیلی دلتون میسوزه برای ماجرای درمان در کشور و افزایش تعداد پزشکان متخصص رو دنبال میکنید، بیاد به همینایی که هستن درست بپردازیم، بهشون برسین تا اینا بیان برن تخصص بگیرن و به جامعه خودشون خدمت کنن.
دقیقاً بس همینه. منظورم حالا این بود که اولویت نیست این تر. اگر بخوایم بررسی کنیم ما توی بحث پرستاران کمبودمون خیلی بیشتره. خب حالا بیایم یک طرح افزایش ظرفیت پرستاری اضافه کنیم. نه. برای پرستاران اتفاقا مهاجرت خیلی راحت تر از پزشکان است.
بله.
یعنی فروزی که ما در پرستاران داریم بسیار بیشتر از پزشکان، اونم حالا به دلیل شرایط قانونی که در بحث مهاجرت دارن شرایطشون آسان تره. بعد یک نکته ای هم هست، شما الان در بحث تحصیل پزشکی یک تفاوتی که هست، مثلا شما در وزارت علوم یک دانشگاهی میاد دانشجو درس میخونه فارغ التحصیل میشه و میره، ولی پزشکی ارتباط مستقیم داره با بیمار.
بله.
به طور مثال حالا استاندارد جهانی اینه که در بالین حد اکثر 5-6 دانشجو مثلا همراه استاد در بیمارستان بخش‌های مختلف برن، بخش قلب برن، بخش داخلی برن، بخش عفونی برن. ولی الان شرایط به گونه ایه که ما حدوداً 60-70 نفر همراه یک استاد در کنار مریض داریم در بالین. یعنی چه اتفاق میفته؟ ما میایم یک عده حالا دانشجویی رو تربیت میکنیم به عنوان پزشک تحویل میدیم.
بله.
که اینا تخصص لازم هم
ندارن متاسفانه. آقای بگداری خیلی محبت کردین،
خواهش میکنم،
شما رو به خدا میسپارم، شبتونم بخیر باشه ایشالله. جناب آقای علیرضا بگلری عزیز، معاون بهداشت و درمان اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان کشور، خدا حافظ. ساعت 23:25 دقیقه از 936-2106 گفته که سلام، ما اگر بر اثر تصادف آسیب ببینیم و اورژانس و 110 هم تایید کنن، ولی دکترهای پزشکی قانونی چشمشون رو می‌بندن و از خدا هم نمی‌ترسن. همون حرفی که شما گفتین، یعنی احتمالا مثلا یه پزشکی یه چیزی رو امضا میکنه و اون بر پزشکی قانونی جلوشون میگیره.
هزینه اورژانس رایگانه، شما کافی است کروکی پزشکو داشته
کروکی پزشکم من میکشه
کروکی پلیس رو داشته باشید و ثبت بکنه، حتی شما اگه با آمبولانس هم نیاریش نظام سلامت وظیفش رایگان.
آقای مهره اینقدر درگیر بحثای همگیری بیماری ها و اینا شدین، رشته تون اپیدمیولوژی، اصلا یادتون رفته که ما الان در حوزه انتظامی و راهور دیگه اصلا کروکی نداریم.
چرا داریم؟ من تو اون هفته گذشته تصادف کردم کروکی رو کشیدم.
بابا کروکی نداریم.
برای هفته گذشته؟ بله بله.
تو خود؟
بله.
تو اخبار
پزشک باید تایید کنه.
آقای جلیلی گفته بودن نداریم. داریم.
یه سوال بپرسم.
جانم خانم رضا از موقع اومدن.
من یه سوال میگم یکم فکر بکنیم حالا جوابشو. اگه افزایش ظرفیت پزشکی درست بود، کشورهای پیشرفته‌ای که ما مدام داریم سرانه پزشکمون رو باهاش مقایسه می‌کنیم، چرا پزشکو داره وارد می‌کنه و خودش تربیت نمی‌کنه؟ بن فکر بکنید. حالا در ادامه خواستم.
یعنی شما حتی موافق واردات پزشکی؟
نه 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 نه، به بحثمون منعرف نکنید.
نه دیگه شما
ما میگم سرانه پزشک کشورهای دیگر رو مقایسه میکنیم. حالا چرا این کشورهایی که پیشرفته هستند و ما هی داریم به سرمون میزنیم، چرا اینا خودشون نمیان تعداد دانشجو پزشکیشون افزایش بدن و پزشک وارد میکنن؟ یک دلیل داره و اون دلیل این است که احتمالاً ظرف چند سال آینده هوش مصنوعی و تکنولوژی و جراحی‌های از راه دور جای همه این تعداد
هوش مصنوعی
جای این همه تعداد پزشک رو بگیره. در نتیجه باز ما به این نتیجه میرسیم که اگر حل مشکل نظام سلامت و مشکل مردم می‌خوایم،
بله.
بین مشکل
بله این اصلا الان ما اصلا به اینجا رسیدیم که مدیریت تقریبا هیچ بود، مثلا آقای سیف بود زمان برجام گفتن برجام تقریبا هیچ، ما الان در مورد مدیریت حوزه سلامت رسیدیم به
مدیریت
تقریبا هیچ.
اویدنس بیس نباشه و شواهد رو بررسی
نباشه،
مبتنی بر شواهد نباشه. خیلی از کارشناسا داد زدن سال 1400،
بله.
همه این روزا رو گفتن ولی کسی گوش نداد و گاهن انگه تعارض منافع،
یعنی صرفا ایدئالیستی رفتن جلو دیگه، نه
بنچمارکی به اقتصادی به ماجرای پزشکی نگاه کردن، فکر کردن با افزایش پزشک ما میتونیم تعرفه‌هاشون رو کم بکنیم، پزشکا میرن خدمت میکنن. ولی من میگم تا 4 سال دیگه هم 5 سال دیگه هم بیام اگر وضعیت مدیریت تغییر نکنه همین.
301035 شماره پیامکمونه، شما هم اگر نظری دارید به 301035 پیامک بدید تا با هم دیگه در مورد مسائلی که مطرح میکنین صحبت کنیم. مثلا یه دوستی پیامک داده که 915-5955 گفته میشه لطفاً آقای مجری لحنشون رو محترمانه تر کن. داداش من اصلا بی احترامی نکردم، من مقدار دارم خودمونی دارم صحبت میکنم، اونم اینه که بالاخره از اول صبح تا آخر شب رادیو گفتگو همه فرهیختن، یه دونه غیر فرهیخته هم بین گوینده حال قبول کنید دیگه. نه ما بپذیریم که ما اونقدر هم فرهیخته حرف نزنیم. خانم رضایی راه حل چیه؟ یعنی اینکه ما جامعه مدیران تصمیم گیر برای حوزه سلامت مردم رو به این نتیجه برسونیم که به اقتصاد پزشکی توجه کنن، که بچه‌هایی که فارغ التحصیل میشن به خاطر مسائل اقتصادی